ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. نشست مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس آغاز به کار کرد. جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای مسافربری مالزی پس از 3 سال بدون نتیجه پایان یافت. روسیه میگوید آماده گفتگو با دولت ترامپ بر سر مسائل مهم استراتژیک است. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس آغاز شد. مهمترین شخصیت شرکت کننده در نشست امسال شی جین پینگ رئیس جمهوری چین است که با هیئتی 100 نفره متشکل از وزرای کابینه، صاحبان صنایع و سرمایه‌داران چینی شب گذشته وارد داووس شد. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، جو بایدن، معاون رئیس جمهوری آمریکا، نواز شریف، نخست وزیر پاکستان، بیل گیتس، بنیانگذار مایکروسافت و ثروتمندترین فرد جهان، و کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول از جمله شخصیت‌هایی‌اند که در مجمع جهانی اقتصاد شرکت کردند. امسال حدود 3000 تن از سیاستمداران، صاحبان صنایع، سرمایه‌داران، اندیشمندان، هنرمندان و دانشمندان از 100 کشور در داووس گرد آمدند تا پیرامون مسائل مهم جهانی بحث و تبادل نظر کنند. هنوز روشن نیست کدام یک از مقامات ایرانی در نشست داووس شرکت خواهند داشت. رهبری مسئولانه و پاسخگو موضوع انتخاب شده برای نشست امسال است. جستجو برای یافتن لاشه هواپیمای مسافربری مالزی که 3 سال پیش در اقیانوس هند سرنگون شد بدون نتیجه پایان یافت. مرکز هماهنگی عملیات جستجو که از کارشناسان 3 کشور مالزی، چین و استرالیا تشکیل شده بود، صبح امروز اعلام کرد که در 3 سال گذشته هیچ اثری از این هواپیما پیدا نشده و عملیات جستجو متوقف شده است. هزینه این عملیات گسترده و بین المللی 160 میلیون دلار بود و طی 3 سال گذشته تیم‌های غواصی و کارشناسان بیش از 120 هزار کیلومتر مربع از آب‌های اقیانوس هند را برای یافتن اثری از این هواپیما جستجو کردند. هواپیمای بوئینگ 777 در 8 مارس سال 2014 1 ساعت پس از پرواز از کوالالامپور به مقصد پکن از صفحه رادار محو شد. این هواپیما حامل 227 مسافر و 12 خدمه بود. مفقود شدن آن در اقیانوس هند یکی از مرموزترین حوادث هوایی در دهه‌های گذشته خوانده شده است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه میگوید کشورش آماده گفتگو با دولت دونالد ترامپ بر سر مسائل مربوط به ثبات استراتژیک است. لاوروف در کنفرانس خبری سالانه خود در مسکو گفت سلاح‌های مافوق صوت، سپر دفاع موشکی آمریکا در اروپا، سلاح‌های فضایی و آزمایش‌های هسته‌ای از جمله موضوع‌هایی هستند که دو طرف می‌توانند درباره آنها گفتگو کنند. وی همچنین تأکید کرد که روسیه اظهارات اخیر دونالد ترامپ را به عنوان پیشنهادی برای لغو تحریم‌های آمریکا در قبال کاهش زرادخانه اتمی روسیه تعبیر نمی‌کند. دونالد ترامپ اخیراً در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه تایمز لندن با اشاره به احتمال انجام معامله‌ای در مورد تحریم‌های آمریکا علیه روسیه گفت سلاح‌های هسته‌ای باید کاهش یابند و این یکی از موضوع‌ها است. دونالد ترامپ 20 ژانویه اول بهمن ماه به عنوان 45 رئیس جمهوری آمریکا کار خود را آغاز می‌کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی به رغم برخی از تصورات نه تنها در پی سقوط آل سعود نیست، بلکه مایل به مهار تلاش‌ها برای سرنگونی حکومت عربستان است. همکارمان جواد کوروشی گزارش می‌دهد.
علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در مصاحبه‌ای با فصلنامه مطالعات سیاسی خارجی تهران که متن آن روز دوشنبه منتشر شد، از جمله میگوید جمهوری اسلامی به رغم برخی از تصورات نه تنها در پی سقوط آل سعود نیست، بلکه مایل به مهار تلاش‌ها برای سرنگونی حکومت عربستان است. آقای شمخانی در این مصاحبه دلیل مخالفت خود را با سرنگونی حکومت کنونی عربستان این گونه توضیح می‌داد که سقوط آل سعود هیچگاه به معنای جایگزینی یک حکومت مطلوب نخواهد بود، بلکه این احتمال وجود دارد که در پی سقوط احتمالی خاندان آل سعود در عربستان به احتمال قریب به یقین عربستان تجزیه و تفکر به گفته آقای شمخانی منحط افراطی داعشی بر بخش‌های مهمی از این کشور حاکم شود. هوشنگ حسنیایی استاد دانشگاه و کارشناس خاورمیانه در کانادا به رادیو فردا میگوید گفتای آقای شمخانی این پیام را با خود دارد که ایران نه به خاطر به رسمیت شناختن حکومت عربستان که به خاطر منافع دراز مدت خود این موضع را میگیرد.
آنچه که سردار شمخانی مطرح میکنه جزئیات بیشتری رو از خواسته های جمهوری اسلامی ایران برای اولین بار بیان میکنه و به روشنی نشان دهنده این هست که اگر ایران امروز سر جنگ با عربستان نداره، نه به خاطر اینی که مشروعیت رهبران عربستان رو به رسمیت بشناسه، بلکه بیشتر به این دلیل هست که ترس ایرانی ها از این است که یک رژیم افراطی تری از دید اونها در عربستان به قدرت برسه که به تبع وضعیت رو برای جمهوری اسلامی در منطقه مشکل تر خواهد کرد. بنابراین این گفته آقای شمخانی صرفا معناش این است که جمهوری اسلامی به دنبال منافع خود و نه اجباراً در پی ایجاد روابط عادی و مناسب با عربستان سعودی.
به گفته حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل در آلمان، گفته‌های آقای شمخانی دادن یک نوع آرامش خاطر به عربستان است.
با توجه به مسائلی که الان بین ایران و عربستان هست و برخی سیگنال‌های مثبتی که اخیراً در این رابطه داده میشه، به نظر میاد که آقای شمخانی این پیام رو هم داره به عربستان میرسونه که ما در صدد رسول الله براندازی این رژیم عربستان یا تجزیه این کشور اینا استقبال نمی‌کنیم و سودی هم در این مسائل نداریم، به خصوص که شاید در مورد مسئله شیعیان عربستان که تو مناطق نفخیز این کشور هم مستقر هستند این پیام یه مقدار معنادارتر هم میشه. منتها به لحاظ تجزیه و تحلیلیش این که اگر خاندان سعودی بر بیفتن یا تجزیه بشه لزوما به سود ایران هم نیست، نفوذ روحانیون وهابی در دستگاه رهبری این کشور هم در بخشی از جامعه همچنان به افراط‌گرایی تمایل داره، به نوعی در همون مسائل 11 سپتامبر شهروندان زیادی از عربستان سعودی بودند و هنوز هم این کشور به لحاظ معیارهای یک جامعه مدنی رواج سنت‌های قبلی ببینیم که آنچنان جلو نیومده. به همین دلایل اگر پادشاهی شکست بخوره، تجزیه بشه یا به نوعی بحرانی در ساختار سیاسی این کشور به وجود بیاد، چه بسا همین روحانیون وهابی یا داعشی‌هایی که اونجا الان دارن خطر بزرگی میشن و همه اون نیروهایی که به نوعی القاعده رو یه روزی بخششو تشکیل میدادن، اینها در این کشور به هر صورت به صورت نهفته وجود داره و میتونه سر بر بیارن و بخشی از قدرت برای خودشون بخوان.
آقای حسنیاری در پاسخ به این پرسش که چه واکنشی عربستان میتواند به این گفته ها داشته باشد میگوید از دید رهبران عربستان رژیم جمهوری اسلامی قابل اعتماد نیست و به همین دلیل احتمالاً عکس العمل مثبتی نشان نخواهد داد.
عربستانی ها قطعا از این حرف ها زیاد شنیدن و اعتقادی به این ندارن، به خاطر اینکه در حداقل دو مورد خیلی خیلی مشخص در سوریه و در یمن دست ایران رو پشت تمام مسائل بین عربی میبینن. در نتیجه اگر گذشته نه چندان دور نگاه بکنیم، رهبران عربستان به خصوص کسانی که امروز در قدرت هستند امیدی به این ندارن که جمهوری اسلامی ایران یک رژیم عادی است در منطقه و میتونه در ایجاد صلح و امنیت در منطقه شرکت مثبتی داشته باشه. بنابراین از دید رهبران عربستان سعودی جمهوری اسلامی یک رژیم کاملا زیاده خواهی زیاده طلبی است و در نتیجه این گفته ها احتمالاً همونطور برداشت ازشون خواهد شد که از گفته دیگر دولت مردان ایران. ولی از طرف دیگر گفته آقای شمخانی احتمالاً حداقل میتونه از تنش در روابط بین دو کشور تا حدی بکاهه.
دبیر شورای عالی امنیت ملی میگوید جمهوری اسلامی همواره در برابر رشد افراطگری ایستادگی و از وحدت سرزمینی کشورهای منطقه دفاع میکند، چرا که تجزیه کشورها را زمینه ساز حاکمیت تفکر تروریستی بر سرزمینهای اسلامی میداند که این رخداد با منافع راهبردی جهان اسلام هم در تعارض است.
همکارمان جواد کوروشی گزارش میداد. شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 آماده دریافت دیدگاه‌های شماست. ساعت 15:10 ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. هنر تئاتر در ایران یکی دیگر از استادان و پیشکسوتان خود را از دست داد. رکن الدین خسروی پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از بیماری آلزایمر شبانگاه شنبه در 84 سالگی در خانه‌اش در لندن درگذشت. مروری بر زندگی و راه و روش هنری رکن الدین خسروی در گزارش همکارمان شهرام میریان.
در تئاتر پیشرفته و زنده همواره سعی بر این است که پدیده‌های زندگی مورد ارزیابی و سنجش قرار گیرند. در این گونه تئاترها بازیگر وظیفه خود می‌داند که درباره افکار شخص بازی بیندیشد و عواطف او را احساس کند. بازیگر واقعی هدف هنری خود را تنها در زنده کردن تجربیات نمی‌داند، بلکه مهمتر از همه در خلق هنرمندانه آن شخصیتی می‌داند که توانایی داشته باشد ملموس و عینی را برابر تماشاگر به نمایش گذارد و در همان حال که سرگرمشان می‌کند و حس زیبایی شناسی را در آنها پرورش می‌دهد به تفکرشان وادارد.
این بخش کوتاهی از یک سخنرانی بلند است که چند سال پیش رکن‌الدین خسروی استاد و پیشکسوت تئاتر در چارچوب جشنواره تئاتر ایرانی در شهر کلن آلمان ایراد کرد. این هنرمند تازه از دست رفته در سخنان خود ضمن اشاره به نقش بازیگران پیشرو یادآور شد در طول زندگی هنریش همواره در تلاش بوده از میان جوانان استعدادهای تازه و نو شکفته را بیابد و با سخت کوشی آنها را تربیت کند. این هنرمند دانش آموخته دانشکده هنرهای دراماتیک در تهران است و رشته تئاتر را تا درجه دکترا در لندن ادامه داده. بهروخ بابایی بازیگر و کارگردان تئاتر در آلمان یکی از شاگردان رکن‌الدین خسروی است و در گفتگو با رادیو فردا از راه و روش استادش چنین تصویری به دست داده.
میتونم بگم که شاگرد بازیگری بلافصل استادم خسروی هستم. آقای خسروی در کارشون واقعا سختگیری زیادی داشتن و من الان خیلی خوشحالم که این سختگیری ها رو دیدم و کشیدم و این باعث شده که بتونم توی تئاتر با سلیقه سخت‌تر و با تکنیک سخت‌تر کارو پیش ببرم. خیلی روی کار حسی و فکری دانشجو تاکید زیادی داشتن و به همین دلیل هم آقای خسروی خیلی نیرو می‌ذاشتن روی این کار حسی بازیگر، بازی که از بازیگران میکشید. همه اینها بزرگترین آموزشی برای من بودن که با تعقیب ذهنیت آقای خسروی تئاتر یاد گرفتم. من واقعا میتونم به جرأت بگم که آقای خسروی پدر تئاتری من هست.
مجید فلاح‌زاده کارگردان و مدیر جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان هم در گفتگو با ما میگوید رکن‌الدین خسروی که شبانگاه شنبه در لندن درگذشت نه تنها در تربیت بازیگران جوان و خلاق، بلکه در جستجوی کشف استعدادهای نو در گستره نمایشنامه‌نویسی هم بوده.
آقای خسروی همیشه سعی میکرد با جوونا کار بکنه. تو دانشگاه تدریس میکردم، جوونای تازه میامدن، نیروهای تازه پر استعداد و بعد با این جوونا کار میکرد و واقعا هم تعدادی از بهترین بازیگرای خوب ایران رو پرورش دادن. از خصوصیات دیگرش آقای خسروی معرفی تعدادی از نمایشنامه‌نویسان خوب ایران بوده، از جمله آقای اکبر رادی نمایشنامه‌نویس بزرگ و مرحوم. در واقع یکی از نخستین کارهای اکبر رادی رو آقای خسروی کار کردن. یعنی در واقع اکبر رادی همیشه وقتی که نمایشنامه می‌نوشت ابتدا می‌آورد سری به آقای خسروی نشون می‌داد.
به پاس خدمات رکن‌الدین خسروی 7 پیش مراسم بزرگداشتی در خانه تئاتر در تهران برگزار شد و ضمن اجرای قطعاتی از آثار نمایشی او تمر یادبودی نیز از این هنرمند تازه از دست رفته رونمایی شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش همکارمان شهرام میریان میرسیم به ثانیه‌های پایانی این بخش خبری. نقطه نظرات خود را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 مطرح کنید. فشرده خبرها 15:30 دقیقه ایران.